برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر هدیه اهدا میشه که امیدوارم شما جزء برنده ها باشید. اسامی برندگان هم از طریق رادیو نمای گفتگو اعلام خواهد شد. اما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها همراه باشید. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید. این برنامه امروز به تحلیل و بررسی نقش رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان در اشاعه اختلافات داخلی می‌پردازه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نقش رسانه‌های بیگانه فارسی زبان در اشاعه اختلافات داخلی و لزوم همافزایی عمومی رو بررسی خواهیم کرد با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و با تمرکز بر ابعاد بحران چند لایه. از شما دعوت می‌کنم که ما رو همراهی بفرمایید در گفتگوی سیاسی.
در دنیای پرشتاب امروز، تکنولوژی ارتباطی با سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده و چهره جهان را دگرگون کرده است. ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله عناصر بیگانه‌ای محسوب می‌شوند که با ورود به مناسبات فرهنگی جوامع اسلامی، اثرات زیانباری بر جا می‌گذارند. ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی را می‌توان مخرب‌ترین و اثرگذارترین ابزارهای مدرن دشمن برای گسترش سلطه فرهنگی غرب در هزاره جدید دانست که در حقیقت منشأ بسیاری از هرج و مرج‌های سیاسی، بی‌هویتی، گسیختگی‌های اجتماعی، بحران‌های پیچیده روانی و بی‌بندوباری‌های اخلاقی است. در سالهای اخیر دشمنان انقلاب اسلامی تلاش کردند با استفاده از ابزار مدرن ارتباطی جامعه ایران را با بحرانهای سیاسی، اجتماعی و قومیتی روبرو نمایند. در سالهای اخیر رسانه‌های بیگانه مخدوش کردن وحدت ملی و انسجام اجتماعی مردم ایران را به یکی از سرفصل‌های اصلی سیاست‌های رسانه‌ای خود تبدیل کرده و با به راه انداختن جنگ روانی به دنبال فعال کردن گسل‌های قومی و مذهبی در ایران هستند. در چنین شرایطی قابل اتکاترین راه حل وحدت ملی حول محوری مشترک است تا خطر تفرقه و اختلاف را بتوان از میان برداشت. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مردم ایران در بحرانها با محور قرار دادن اصل ولایت پذیری و تبعیت از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بحران‌های پیچیده و چند لایه نظام سلطه را از سر راه خود برداشته و اقتدار و امنیت ایران اسلامی را تضمین نمایند.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به نقش رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان در اشاعه اختلافات داخلی. آقای دکتر مرتضی بهنام، مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران، و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای بهنام سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و میهمان ارجمند و شنوندگان محترم.
آقای داوودی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما آقای بهنام و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون
هستم. خیلی خوش اومدین. در وظیفه آقای بهنام، در سالهای اخیر و میشه گفت بیشتر در یک دهه اخیر ما یک تغییر گسترده و یک تحولی رو در عرصه فناوری و ارتباطات شاهد بودیم و نوع ارتباطات، نوع رسانه‌ها میشه گفت که با دهه قبل تفاوت بسیار چشمگیری رو داشته و دیگه نو صحبت بگیم ماه به ماه، سال به سال این تحول و این تفاوت رو بیشتر میبینیم. این ماهیت این تحول رو با کمک جناب عالی قدری بیشتر بررسی بکنیم و اینکه چگونه جوامع انسانی رو تحت تأثیر خودش قرار میده.
خب بله، خواهش میکنم. عرض خدمتتون که همونطور که فرمودید این بحث رشد و توسعه وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی خب در حقیقت ریشه به اندازه تاریخ داره. یعنی همیشه انسان‌ها برای ایجاد ارتباط و برقراری یه جوری رابطه و ارتباط بین خودشون دنبال وسایلی بودن. من اشاره میکنم از سال تقریبا قرن 15 فکر کنم 1400 میلادی که در حقیقت بحث چاپ مطرح شد و تونست یک تحول و انقلاب شگرف و بزرگی رو در حوزه ارتباطات رقم بزنه. از اون روز ما شاهد رشد روزافزون بودیم. یعنی وقتی انسان‌ها دیدن که میتونن به وسیله ابزارهای مختلف ارتباطات مختلفی داشته باشن، یعنی مدل‌های مختلف یا گوناگون ارتباطی داشته باشن، ترغیب شدن که بیشتر به این سمت برن. خب یه نکته ای هم نباید فراموش کنیم که بحث ترقی، رشد و توسعه در فطرت انسان یه جوری نهفته شده هست. یعنی همه انسان‌ها دوست دارن که رشد کنن، دوست دارن که در حقیقت به دستاوردهای جدیدی برسن. این خواسته که ذاتی در همه موجودات به نظر من نهفته هست باعث شده که در حقیقت رشد چشمگیری داشته باشیم. در سالهای اخیر خصوصا از 1980 به این سمت که در حقیقت در حوزه بین الملل شاهد روابط توسعه روابط بین الملل بودیم، قدرت‌های سیاسی و قدرت‌های اقتصادی به این نتیجه رسیدن که میتونن با توسعه وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی خصوصا مدیریت جوامع و افکار عمومی رو به دست بگیرن. یکی از عناصر و شاخص‌های مهم توسعه وسایل ارتباطی رو من در قدرت میدونم. یعنی شما برای اینکه قدرت افزایش پیدا کنه دنبال تریبون هستی و دنبال در حقیقت اینکه یک جوری راحت تر پیامت رو به مخاطب برسونی. توی در حقیقت از سال 2000 به این ور که شاهد در به نوعی بروز و ظهور بیشتر شبکه‌های اجتماعی ما شدیم، دیدیم که قدرت رو تقسیم کرده و عامل تقسیم قدرت به حساب میاد، به نوعی که دیگه هر فرد رو در حقیقت صاحب یک رسانه کرد و این رشد و توسعه‌ای که شما مد نظرتون بود و اینکه قدرت‌های سیاسی هم به این نتیجه رسیدن که میتونن به واسطه ابزارهای نوین ارتباطی دامنه در حقیقت قدرت خودشون افزایش بدن. و این مهمترین به نظر من ایده‌ای هست که صاحبان اقتصاد و پول و قدرت همیشه در طی تاریخ داشتن.
متشکرم آقای داودی. جناب علی، اگر که در این زمینه نکته تکمیلی داشته باشید استفاده میکنیم. اما در کنار این تحول در عرصه ارتباطی، خب در سالهای بعد از پیروزی انقلاب ما شاهد رشد قابل توجه شبکه‌های فارسی زبان بیگانه بودیم، شبکه‌هایی که مشخصاً تقابل و دشمنی با جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کردند. درباره اهداف مؤسسین و همچنین حامیان مالی این شبکه‌ها قدری برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که چه اهدافی رو دنبال می‌کنند.
از موضوعتون که ما از ابتدای انقلاب 4 دگردیسی رو داشتیم در حوزه رسانه‌های بیگانه. البته اطلاق رسانه‌های بیگانه عمدتاً مصطلح شده که به فارسی زبان‌ها میگن، اما بیگانه نسبت به آن چیزی است که شما قرائت رسمی از یک کشور رو در صدر امور ارتباطاتیتون قرار میدید. اما حالا ما بر اساس همین نگاه مصطلح پیش میریم. 4 دگردیسی داشتن این رسانه ها و این چیزی که امروز ما شاهد هستیم دگردیسی 4-5 هستش، یعنی از 4 عبور کردن وارد حوزه 5 دارن میشن. دگردیسی اولین ها مرحله نطفه و شکل گیریشون بود که عمدتا در قالب شبکه های ماهواره‌ای تک سیگناله اینها کار میکردن در حوزه پیام. خاطرشون هست مخاطبین، از شبکه تنین بگیرید پارس تیوی و انای تیوی و نمیدونم از اینا که دیگه که یه نفره دو نفره سه نفره کلن اداره میشد. پروتکلشون در واقع این بود. نگاهی که اون موقع داشتند نگاه اتصال ایران بعد از انقلاب در حال تثبیت شدن به ایران قبل از انقلاب پادشاهی و پهلوی بود. یعنی شما از ضیاء آتابای بگیری تا سور اسرافیل در رفته، همه این فرایند رو که می‌داشتید، حتی خواننده های امروز در واقع خارج نشین هم که اون موقع می اومدن تمشون تم ناسیونالیستی و ملیگرایی بر مبنای نوع در واقع جریانات قبل از انقلاب بود. در دگردیسی دوم شما شبکه های ماهواره‌ای رو داشتیم، اما در کنارش رادیوها هم شروع به فعالیت کردند. از رادیو پیوند شما بگیرید که در واقع سیستم ایرانی لس آنجلسی بود تا رادیو اسرائیل که دیگه کلن یک جریان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی علیه ایران بود. خب رادیو مسکو هم اون موقع بود، یعنی اون اوایل ما همچنان رادیو مسکو رو هم در واقع داشتیم که خب از بین رفت. رادیو آزادی بودش اون موقع که الان شده رادیو فردا، رادیو بی بی سی، رادیو صدای امریکا که از همون ابتدا بود. و تقریبا ما حدود 17 شبکه ماهواره‌ای داشتیم که اینها البته زیر شاخه شعبه می‌خوردند و نهایتاً یه چیزی در حدود 25-6 تا شبکه رادیویی داشتیم که معمولاً کوردینیتور همون شبکه های تلویزیونی اما در اسکیل در واقع فرکانس صدا بودند. در دگردیسی سوم اینها آمدند و در واقع یک پیوندی رو با داخل ایران برقرار کردند. ما در پیوند در دگردیسی اول و دوم رشحات داخلی نداشتیم، یعنی شما شعبه بی بی سی مثلا رادیو بی بی سی فارسی رو در ایران نداشتید، اما در دگردیسی سوم اینها آمدند خودشون رو پیوند زدن با جریان رسانه‌ای داخل ایران. خب روزنامه‌ای مثل روزنامه ایکس، حالا نمیخوایم نام ببریم، خیلی مد نظرمون نیست که نام هم برده بشه، که عمدتاً این در دهه 70 اتفاق افتاد. بی بی سی فارسی صبح یک حرفی رو میزد، صدای امریکاش بعد از ظهر تبیینش میکرد، رادیو اسرائیل شب وایرالش میکرد، فردا صبح اون روزنامه سرمقالش رو میزد. یعنی دقیقا یه فرایند کاملا داخلی بود که عمدتا هم رو بحث ایدئولوژی آفندی در ایران کار میکردن. یعنی ما از اول انقلاب بیشتر رو ایدئولوژی پدافندی بود، اما تو دهه 70 رفتن رو ایدئولوژی آفندی کار کردن. پس در دگردیسی سوم ما شبکه‌های ماهواره‌ای رو داشتیم، رادیوها هم بودند، اما آمدند با مکتوبات در داخل این پیوند رو برقرار کردند. اما در دگردیسی چهارم که یکی از عالی‌ترین مراتب دگردیسی رسانه‌های بیگانه بود، پیوند هر سه این موارد بود با فضای مجازی، که در فضای مجازی هم دیگه all of the content all of the user، یعنی شما هر آن چیزی که دیگه میتونید تصور بکنید اینجا مطرح شد. در دگردیسی چهارم تا دگردیسی سوم اینها مد نظرشون بود که بر روی ذهن مخاطب خودشون میگفتن توده، در واقع بیان و کار بکنن. برای همین هم دگردیسی اول، هم دگردیسی دوم و هم دگردیسی سوم بر روی اقشار و اصناف و طبقات در ایران متمرکز بودند. پیام هایی که تولید میکردن، ببینید مثلا رادیو آزادی اون موقع آمده بود در واقع 15 دقیقه ترانه پخش میکرد، 2 دقیقه 3 دقیقه خبر، یه چیزی شبیه این رادیو خودمون که رادیو پیام که در واقع وجود داره، 15 دقیقه ترانه پخش میکرد، 2-3 دقیقه هم خبر میومد وسطش. به این نتیجه رسیده بود که اگر مثلا فلان خواننده خانوم با فلان خواننده آقا قبل و بعد خبر پخش بشن، اون خبر تو ذهن مخاطب تاثیرش بیشتره. خب علت این که این فکر رو میکرد و فکرش هم درست بود تا حدودی این بود که مخاطب سبد انتخابش در حوزه رسانه‌ای خیلی محدود بود و همین مجبور بود که این رو انتخاب بکنه. پس من بعد این تا دگردیسی سومشون اینها آمدند روی اقشار و اصناف، یعنی پیام تولید میکرد برای مثلا فرض کنید معلم ها، پیام پخش میکرد فقط برای راننده های اتوبوس، پیام پخش میکرد برای دانش آموز و دانشجو مثلا. این دور شما با حال هوای دهه 60 و 70 و اوایل 80 باید مقایسه کنید، نه تو سال 98 بشینیم بگیم اون نبوده، نه با اون حال و هوا. اون موقعی که در دهه 70 جنبش های دانشجویی برای خودشون به نوعی تعیین کننده حتی سبد آراء ذهنی مخاطب بودن در داخل کشور، با اون در واقع فاکتور باید ما لحاظ بکنیم. اما نهایتا آمدن در دهه اواخر دهه 80 به این طرف، در دهه 34مشون آمدن تأثیرگذاری بر روی بلوک ها رو شروع کردن، ساختار بلوک و سازه های بلوکی در ذهن مخاطب رو ایجاد کردن. در هر بلوک دیگه سراغ توده انبوه نمی رفتند، سراغ نفر مؤثر بر فضای توده انبوه می رفتند. برای همین از مردم سویچ کردند روی مسئول. اصلا شما چیزی تحت عنوان واژه نفوذ وقتی که مطرح میشه، یک بخشش قشر و صنف و طبقه عام جامعه است، اما بخش قابل توجهش منبعث از شتاب دهنده هایی است که میاد ایجاد و مسئول اینجا شتاب دهنده است، صاحب امضا و صاحب فتوا اینجا شتاب دهنده تلقی میشه. پس بنابراین این جنس رفتار رسانه های بیگانه در دگردیسی چهارم میاد روی این حوزه. در دگردیسی چهارم به پنجم که الان در مرحلش قرار گرفتن، دیگه از مسئول هم عبور کردند، رفتند بر روی اتمسفر مدیریت برداشت ذهنی در ایران، یعنی دیگه به نفر قائل نیستند، به فضای ذهنی فضای ذهنی رو به مثابه یک نفر عمل کننده یا یک کنشگر در واقع تأثیر گذاره بر فضای جامعه در واقع میپندارن. برای همین شما اگر نگاه بکنید مثلا آقای ایکسی که در سال 78 یه زیرپوش رو گرفت دستش و جلو دانشگاه تهران وایستاد و یک جریان رو در قائله کوی دانشگاه مثلا راه انداخت، الان حد اکثر افقی که براش تأثیر متصور هستن تبدیل شدنش به یک تحلیلگر ساده در صدای امریکا، اونم برای یک پدیده اجتماعی، بیشتر دیگه سهمی براش قائل نیستن. اما شما نگاه کنید مثلا مفهومی تحت عنوان اعتراض مدنی متسلب مثلا، این دیگه آدم نیست، یک کنشه، این کنش رو تبدیل به مفهوم در ذهن مخاطب کرد. پس ما وقتی از رسانه‌های بیگانه داریم صحبت می‌کنیم باید دقت داشته باشیم دانش به علاوه ثروت به علاوه تمام اکت‌های عملیاتی. من خیلی خلاصه بخوام خدمت شما عرض بکنم، اینی که عرض می‌کنم حرف کلامی صرفا نیست، این بر اساس یک مطالعه است که شنوندگان خوب روش متمرکز باشن. این پیوند اینها الان میشه رسانه‌های بیگانه. 16 سرویس اطلاعاتی پرقدرت در دنیا به علاوه 28 سیستم وزارت امور خارجه در دنیا به علاوه دقیقه 180,000 دلار به علاوه 22 شبکه ماهواره‌ای، 11 شبکه رادیویی، 125 میلیون شبکه اینترنتی می شود فضای رسانه‌های بیگانه همین الان علیه ما. حالا این چه حجمیست و چه کاری میکنه؟ شما فقط کافیه که این رو مد نظر داشته باشید. ما قبلا راجع به ماهواره‌ها، رادیوها و مطبوعات پایگاه نداشتیم، اما الان شما راجع به دگردیسی چهارم به پنجم یه مرکز اعتدال در عربستان دارید که زیر ساختش مال پنتاگونه، فرمولش، فرمول عملیاتیش مال NSA، رئیس جمهور آمریکا افتتاحش میکنه با 1200 میلیارد دلار. یه مرکز دیگه در مقابلش، مرکز آلبانی رو ما داریم که همه این رقما رو دو برابرش کنید، این دوتا الان شدن محمل انتقال دگردیسی چهارم به پنجم. پس اون وقت از رسانه‌های بیگانه داریم صحبت میکنیم، یعنی این حجم. و حالا در ادامه انشاءالله عرض خواهم کرد که همه این حجم در مقابل اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته یک از اینه. برای همین نوع تقابل به لحاظ عده خیلی اونور زیاده، اما به لحاظ عمق بایپکس و در واقع ریکنشگری هایی که وجود داره دچار ضعف هایی شدند که این ضعف رو نسبت میدن به میزان ضعف جریان KGB و CIA در حد فاصل جنگ جهانی اول تا دوم، که حالا اون رو انشالله به
بسیار خوب متشکرم آیه بهنام. هم اگر در اون رسالت های داودی نکته داشته باشید استفاده میکنیم و هم بخش آخر صحبتشون، فضای آخر به تعبیر اونچه که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر اتفاق افتاده رو با کمک جنوبالی بررسی بکنیم و تحولی که فضای مجازی، جنوبالی هم در بخش خودتون نشون داشتید، تحولی که ایجاد کرده در عرصه ارتباطات و اطلاع رسانی، چگونه این شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنن که وحدت ملی و انسجام اجتماعی رو در داخل کشور بهش آسیب وارد می‌کنن، چه روش‌هایی رو پیش روی خودشون قرار دادن.
خب تشکر میکنم از دیتاهایی که جناب دکتر داودی فرمودن. خب فکر میکنم که اصل مطلب رو ایشون اشاره کردن. با این همه حجم سرمایه گذاری و این همه نقاط پرقدرتی که در حقیقت حوالی ایران شکل گرفته که سالیانه، همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، حدود این 30-40 سال گذشته بوده، خصوصا تو این 10 سال گذشته به نظر من قدرت بسیار چند برابری گرفته به خودش، خب کار خیلی سخت کرده. ما بحث فضای مجازی که حالا رهبری فکر میکنم به درستی اشاره کردن که فضای مجازی اینه که فضای در حقیقت واقعی و حقیقیه دیگه، مجازی نیست، چون همه تو این فضا هستن و میزان اثرگذاری فضای مجازی را ما در حقیقت نمیتونیم ندیده بگیریم. خب بسیار بالاست که در حقیقت این اتفاقات اخیر رو رقم زده. همینطور که تو بخش ابتدایی عرض کردم، فضای مجازی ابزار قدرته و اصلا اینا برای همین کار اومدن. ما اصلا توقعی دیگه اگه داشته باشیم ما خطا کردیم. کسی که میاد یک رسانه میزنه، حالا به آقای دکتر اشاره کردن، رسانه‌های بیگانه، رسانه فارسی زبان و مدل‌های مختلف، اینا دنبال نفوذ در حقیقت در حوزه فرهنگ و اقتصاد و سیاست ایران هستن. فراموش نکنیم ما در قلب زمین به سر می‌بریم، در هاتلند به سر می‌بریم و این برای اینها خیلی مهمه. و ما فکر می‌کنم که به حدود 1/5 از صادرات نفت جهان رو بالاخره از کنار مرزهای آبی ایران میگذره و این خطر داره همیشه تهدید میکنه قدرت‌های بزرگ رو. و اینها خب حساب کتاب کردن، دیدن که مثلا برای سال 2030 به بعد واقعا با خطر جدی مواجهن، به خاطر همین مجبورن که این کارا رو کنن. خب پس این مشخصه و ما اصلا توقع دیگه هم نباید داشته باشیم. کشورهایی که حالا آقای دکتر اشاره کردن، حدود 28 تا 30 تا کشور حداقل به صورت مستقیم و غیر مستقیم با بودجه‌های بسیار وحشتناک، خب به دستاوردهایی هم رسیدن، تونستن اختلالایی هم ایجاد بکنن در حوزه رسانه کشور. و اصلا علت این که اینا اومدن فضاها و رسانه اجتماعی در اختیار مردم ایران و امثال ایران، کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال توسعه قرار دادن، همین بحث استفاده از اون مبحث نفوذشون هست. یعنی اونا همینجوری که به رایگان نیومدن به مثلا فرض کنید به ایران و حالا هند و کشورهای دیگه مثل عراق و افغانستان شبکه اجتماعی بدن، مطمئنن یه بحثای پشت این قضیه بوده که به دستاوردهایی برسن. خب پس اینا خیلی راحت اومدن داخل اجتماعاتی که خواستن و به اون فرایند ارتباطی که مد نظرشون بوده رسیدن، انتقال پیام هم شکل گرفته. خب حالا دنبال بحث نفوذ هستن. آقای دکتر باز به خوبی اشاره کردن، دنبال در حقیقت ایجار یک تفکر نو هستن که مخاطبش در ایران به نظر من هست. جناب حسینی، ما جامعه تقریبا جوانی داریم و این جامعه جوان، البته تحقیقاً جامعه جوانی داریم و این جامعه جوان تنوعی زیادی میخواد. اونا خوب شناسایی کردن، به نظر من خوب شناسایی کردن و تونستن که میزان اثرگذاریشون رو ببرن بالا. ولی خب در عوض ما هم نباید در حقیقت از کردهای خودمون غافل بشیم. ما هم یه کارهایی کردیم داخل کشور، الحمدلله اتفاقاتی افتاده گرچه خیلی کمه نسبت به بودجه و سرمایه‌گذاریه که در حقیقت کشورهای خارجی کردن، به نظر من قابل قبول نیست. ما انتظار داریم که بیشتر بشه و در حقیقت بتونیم که خصوصا جوانامون رو یه مقداری مجهزتر کنیم در این فضای مجازی. ببینید اونا شبکه‌های اجتماعی عموما دست جوانان شده، البته الان میزان تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده، حدود حالا 60 میلیون نفر، حالا آمارهای مختلف از نهادهای مختلف که صادر میشه این رو اشاره داره، و همینطور که آقای دکتر فرمودن میان به اثرگذاران خانواده ها پیغام رو میرسونن و اون اثرگذارا کیان؟ معمولا جوان ها هستن و جوان ها این ایدئولوژی رو میگیرن و پدر مادر رو یه جوری مجاب میکنن که با اینا همسو بشن. توی اتفاقات اخیر ما این رو دیدیم. ولی اتفاق بعدی که افتاده، من خیلی تاکید دارم رو مسائل داخلی خودمون، یعنی ما هم یک کوتاهیای کردیم در حوزه رسانه و در حوزه در حقیقت ارتباطات رسانه‌ای و میان فردی بین افراد، که باعث شدیم کمک کنیم به اونها، به میزان اثر بخشی اونها کمک کنیم. ما یکی این که آقای حسین خود حضرت علی به عنوان کارشناس رسانه مستثر هستید که محتوایی که این جوان میخواسته رو واقعا شاید به خوبی تولید نکردیم، اینو نباید فراموش کنیم. خب چه میشد؟ ما همون موسیقی که آقای دکتر اشاره کردن رو حالا تا حدی که ما میتونیم، الان موسیقی خوبی انصافا در داخل کشور، حالا
تازه دکتر من میخوام بگم تولید کردیم، اینقدر بد تولید کردیم که
آره بد تولید کردن هم همون از
بد سلیقگی، آره یعنی تولید نمیکردیم بهتر بوده.
خب ببینید این محتوا رو انصافا، مگر اینکه به قول های دکتر یه نفوذی باشه روش واقعا، خب این همه پتانسیل جوان در حوزه موسیقی و حوزه‌های مختلف دیگه، شما می‌بینید یه برنامه تلویزیونی خیلی خوب، حالا اسم اگه میتونیم بیاریم دیگه، برنامه خودمون مثلا، شما خندوانه رو میزان اثرگذاریش رو بررسی بکنید، مرکز پژوهش‌های حالا سازمان صدا و سیما بررسی کرده قطعا، خب چقدر اثرگذاری داره. خب چرا ما اینو رها میکنیم؟ چرا این گونه برنامه رو رها میکنیم؟ این اشکال به ما برمیگرده. به نظر من این ربطی به پومپئو و نمیدونم اشخاص دیگه نداره، به سیاست‌های خارجی و کشورهای عجیب و غریب خارجی، که ما میدونیم اونا از ما چی میخوان. ببینید ما خودمون نمیخوایم گول بزنیم، ما میدونیم اونا نمیخوان ما سر سلامت بالاخره به زمین بذاریم. پس بنابراین بهتره که ما یه مقداری حواسمون بیشتر به خودمون باشه، تو تولیداتمون واقعا توجه بیشتری بکنیم، تنوعی که مخاطب میخواد، یعنی نیاز سنجی بکنیم واقعا خانواده چی میخوان. چرا باید در یک شب مثلا عیدی که ما داریم خانواده ترجیح بدن یه شبکه ماهواره نگاه کنن؟ این حالا پاسخشو خود شنونده‌های عزیز به خودشون بدن. چرا نگاه میکنن؟ به خاطر که اونجا جذابیت شاید بیشتری دارن، شاید نیازی که میخوان اونجا هست. خب ما این نیاز رو تا جایی که میتونیم، مثل همین شب یلدا که من تشکر میکنم حالا برنامه تولید شد توی تلویزیون و تونست یکی دو شب پشت سر هم مخاطبی رو جذب کنه، منتها این روند نباید رها بشه، متوقف بشه. بله
بسیار خوب، متشکرم آقای داودی، خدمت جناب عالی باشیم.
همه اگر نکته‌ای هست استفاده میکنیم. همین که قرار شد که درباره در ادامه یا اونچه که در بخش قبل توضیح دادی در این باره صحبت رو پی بگیریم، که اون حجمی که از فعالیت رسانه‌های بیگانه توضیح دادید به صورت عدد و رقم و آماری که از فعالیت‌ها بیان کردید در کشورهای مختلفی که از شبکه‌هایی که از تعداد سایت‌هایی که بیان کردید قرار شد این رو توضیح بدید که علی‌رغم این عده زیاد در برابر اون چیزی که داره در داخل اتفاق می‌افته بازم بسیار کمه.
ببینید رسانه‌های بیگانه یه ضد رسانه‌های بیگانه رو هم تو دل خودشون دارند، یعنی خودشون رو معمولاً می‌خورن اگر ما بتونیم درست اقدام بکنیم. سه واژه وجود داره که دو واژه‌اش راجع به داخل ایرانه و یک واژه‌اش سمت رسانه‌های بیگانه است. اگر این دو واژه رو ما درست برای مخاطبمون باز کنیم و بر اساس این دو واژه عمل بکنیم، واژه سوم در نظر رسانه‌های بیگانه به شدت محدود میشه و دست و بالش بسته میشه، یعنی دقیقاً یک رابطه الاکلنگی با هم دیگه دارن. ما دو عبارت رو در رسانه‌های داخلی خودمون، در رسانه که میگم منظور صدا و سیما یا فلان روزنامه نیست، رسانه به مصابه یوزر هاست. ببینید ما یه مخاطب داریم، یه کاربر داریم و یه مشتری داریم. رسانه‌های بیگانه با مخاطب و کاربر خیلی کاری ندارن، اینا دنبال مشتری خودشونن. چون که ما هم این طرف در رسانه‌های خودمون دنبال این هستیم که مخاطب و کاربر تبدیل مشتری کنیم. مشتری کسی که اگر ما گفتیم آ بگوید آنگاه ب، بگیم آ بگی خب آ که چی، این خیلی خیلی در مطلوبش رسانه‌ای در دنیا نباشه. این دو عبارت در داخل میشود
چگونه این اتفاق میفته؟ بله. چگونه این اتفاق میفته؟
دقیقاً با هم